ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فرداست. حوثی‌های یمن میگویند برای دومین روز به فرودگاه نجران عربستان حمله کردند. کره شمالی از سخنان جو بایدن انتقاد کرد. مسعود کاظمی روزنامه‌نگار در تهران بار دیگر بازداشت شد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرتاد قاسم فرستم. رویترز میگوید حوثی‌های یمن بامداد امروز چهارشنبه با پهپاد به آشیانه‌های هواپیماهای جنگی در فرودگاه نجران عربستان سعودی حمله کردند. رویترز این خبر را به نقل از تلویزیون المسیره متعلق به حوثی‌ها اعلام کرد. بر اساس این گزارش اخباری درباره خسارات و یا تلفات احتمالی وارد آمده انتشار نیافته است. همچنین عربستان و یا ائتلاف نظامی تحت رهبری این کشور در جنگ یمن درباره این حمله اظهار نظری نکردند. پیشتر نیز حوثی‌های یمن روز سه‌شنبه با استفاده از پهپاد به انبار مهمات در فرودگاه نجران حمله برده بودند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس عربستان سعودی این حمله را تایید کرده بود. حوثی‌ها هفته گذشته به خط لوله انتقال نفت در عربستان سعودی حمله کرده بودند. عربستان سعودی نیز در واکنش چند منطقه در صنعا پایتخت یمن را بمباران کرد. کره شمالی از سخنان جو بایدن معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا و نامزد رقابت‌های درونی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری به شدت انتقاد کرد. این خبرگزاری رسمی کره شمالی نوشت کره شمالی هرگز کسی را که سخنان تحریک‌آمیز علیه رهبران این کشور بیان کند نمی‌بخشد و آنها بهای آن را خواهند پرداخت. جو بایدن هفته پیش به انتقاد از سیاست‌های خارجی دولت فعلی آمریکا گفته بود ایالات متحده نباید در برابر دیکتاتورهایی چون کیم جونگ اون رهبر کره شمالی یا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه کرنش کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سال گذشته مذاکراتی با کیم جونگ اون برگزار کرد ولی کره شمالی تاکنون به وعده‌هایش برای حل سلاح اتمی عمل نکرده و تحریم‌های آمریکا هم پا بر جا هستند. وکیل مدافع مسعود کاظمی روزنامه نگار روز چهارشنبه از بازداشت مجدد موکلش خبر داد. علی مجتهدزاده در توییتر خود نوشت بازداشت مسعود کاظمی در پی تغییر قرار کفالت 100 میلیونی او به وثیقه 1 میلیارد تومانی صورت گرفت. او همچنین از نحوه رفتار قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران با موکلش انتقاد کرده است. این روزنامه‌نگار برای رسیدگی به پرونده جدیدش به دادگاه انقلاب رفته بود. مسعود کاظمی در آبان ماه 97 هم بازداشت و به تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، توهین به رهبری و توهین به مسئولان نظام متهم شده بود. یک مقام ارشد سازمان ملل درباره استفاده از جنگ افزارهای هسته‌ای در این برهه از زمان هشدار داده و گفته است جهان نباید خطر هسته‌ای را دست کم بگیرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
یک مقام ارشد سازمان ملل روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت ماه گفت خطر استفاده از جنگ افزار هسته‌ای یک خطر فوری است که جهان باید آن را جدی بگیرد. رناتا دوان مدیر مؤسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل در این باره گفت The risks of nuclear war are particularly high now and the risks of the use of nuclear weapons for some of the factors are higher than at any time since World War II. خطر استفاده از جنگ افزار هسته‌ای در جهان به بالاترین حد خود از زمان جنگ جهانی دوم رسیده است. خانم دوان تاکید کرد که تمامی کشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای هم‌اکنون با برنامه‌های نوسازی ذرات‌خانه‌های اتمی خود سرگرم هستند و صحنه کنترل تسلیحاتی در حال تغییر است. به گفته او بخشی از علت این تغییر صحنه به خاطر رقابت راهبردی چین و ایالات متحده رخ داده است. خانم رناتا دوان افسود در حال حاضر قراردادهای سنتی کنترل تسلیحاتی رو به تضعیف است و پیدایش شیوه‌های تازه‌ای از جنگ و به ویژه افزایش گروه‌های مسلح و نیروهای بخش خصوصی و فناوری‌های جدید خط و خطوط بین حالت تهاجمی و دفاعی را کمرنگ کرده است. او در ژنو به خبرنگاران گفت به خاطر به بن‌بست رسیدن گفتگوهای خلع سلاح طی دو دهه گذشته همکنون 122 کشور پیمان جدیدی را امضا کردند که هدف از آن منع کامل سلاح‌های اتمی است. به گفته این مقام سازمان ملل، گروهی از این کشورها به خاطر ناکامی از دستیابی به سلاح‌های اتمی و گروهی دیگر به خاطر درک خطرات آن از این پیمان پشتیبانی می‌کنند. مدیر مؤسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل در مورد این پیمان جدید اضافه کرد: به نظر من این اقدامی صادقانه برای به رسمیت شناختن این خطر است و رسانه‌ها به اندازه کافی به این موضوع نپرداختند که خطر جنگ هسته‌ای به ویژه در برهه زمانی کنونی بسیار بالاست و خطر استفاده از سلاح هسته‌ای به خاطر برخی عوامل که ذکر کردم اکنون از زمان جنگ جهانی دوم در بالاترین سطح خود قرار دارد. پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای که اکنون 122 کشور از آن حمایت می‌کنند، از حمایت کارزار بین‌المللی برای نابودی تسلیحات هسته‌ای نیز برخوردار است. کارزاری که در سال 2017 برنده جایزه نوبل صلح شد. پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای تاکنون 23 تاییدیه قانونی از 50 تاییدیه مورد نیاز برای رسمی شدن را دریافت کرده و از جمله آفریقای جنوبی، اتریش، تایلند، ویتنام و مکزیک آن را تایید و تصویب کردند. ایالات متحده، روسیه و دیگر کشورهای دارای تسلیحات اتمی به شدت با این پیمان مخالفند. کوبا نیز در سال 2018 به این پیمان پیوست، یعنی 56 سال پس از آنکه بحران 13 روزه موشکی کوبا در خلال جنگ سرد جهان را بیش از همیشه به جنگ اتمی نزدیک کرده بود. خانم دوان در پایان گفت جهان نباید خطر هسته‌ای را دست کم بگیرد و تأکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل آنطور که باید به مدیریت این خطر فوری نپرداخته است.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. در حالی که پیش از این شهیندخت مولاوردی معاون وقت زنان در نهاد ریاست جمهوری روز پنجم شهریور سال 95 در توییتی نوشت طبق اعلام دفتر رهبر انقلاب دوچرخه سواری بانوان با رعایت موازین شرعی بلا مانع است، اما پس از آن بارها نیروی انتظامی در شهرهای مختلف ایران از تردد بانوان دوچرخه سوار که حجاب کامل را هم رعایت کرده بودند ممانعت به عمل آوردند. اکنون بار دیگر این موضوع با اظهار نظر متناقض دو مقام قوه قضاییه تبدیل به مسئله‌ای بحث برانگیز شده است. بیشتر بشنوید در گزارش شاهین بشیری.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه گفت از حکم دادستان اصفهان درباره ممنوعیت دوچرخه سواری زنان سوء برداشت شده و دوچرخه سواری اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد منعی ندارد. دادستان اصفهان هفته گذشته دوچرخه سواری زنان در فضای عمومی را فعل حرام توصیف کرده و آن را مستوجب برخورد با قانون مجازات اسلامی دانست. خبرگزاری رسمی ایرنا به نقل از علی اصفهانی نوشت بر طبق فتوای علما و همچنین بر اساس قانون دوچرخه سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرام است. در گفته آقای اصفهانی هیچ استثنایی ذکر نشده بود. با این حال به گفته غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه آنچه دادستان اصفهان در آن نامه اعلام کرد به این معنی نیست که دوچرخه سواری زنان مطلقاً ممنوع است. فاطمه حقیقت جو سابق مجلس ایران مقیم بوستون در آمریکا در مورد مسئله دوچرخه سواری بانوان و تقابل احتمالی آن با قانون به رادیو فردا میگوید
قانونی در خصوص منع دوچرخه سواری بانوان وجود نداره و اساساً حتی به لحاظ شرعی هم هیچ بند شرعی وجود نداره که دوچرخه سواری زنان رو منع بکنه. اگر به تاریخ اسلام هم نگاه بکنیم در عربستان شتر وسیله حمل و نقل بود. عبارتی دیگر ما در داستان‌های مختلف میشنویم که مثلا عایشه زن پیامبر سوار بر شتر بوده. بنابراین بیشتر اینطور برداشت میشه که اگر یک چیزی به عنوان وسیله حمل و نقل در یک جامعه متعارف هست دیگه از بود جنسیت فرقی نمیکنه زن باشه یا مرد باشه. بنابراین فکر میکنم که این حساسیت هایی که بعضی از افراد دارن و نظرات شخصیشون رو متاسفانه در قالب جایگاه حقوقیشون بیان میکنن قابل قبول نیست. به همین دلیلم هست که سخنگوی قوه قضاییه متوجه میشه که این نظر شخصی دادستان بوده و طبیعیست که مقامات مسئول نمیتوانن نظر شخصیشون رو بیان بکنن، چون این ابهام ایجاد میشه که از اون جایگاه خاص حقوقی دارن سخن میگن.
مسئله دوچرخه سواری بانوان سالهاست که در بین چرخدنده های شرع و قانون دست و پا میزند. از طرفی هیچ قانونی که دوچرخه سواری بانوان را ممنوع کرده باشد وجود ندارد و از طرف دیگر فتواهای از سوی روحانیون در گوشه و کنار ایران منتشر می شود که با انگشت گذاشتن بر وجه شرعی این قضیه با ذکر اگر و اماهایی می گویند جایز نیست، ولی در صورت رعایت حجاب مانعی ندارد. برخی هم با ذکر این که مانعی ندارد، بلافاصله شرط انجام آن در مکانهای غیر عمومی را مطرح می کنند. از جمله این روحانیون یکی هم رهبر جمهوری اسلامی است که به همین منوال در مورد دوچرخه سواری بانوان اعلام کرد که دوچرخه سواری آنان در مکانهای عمومی جایز نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله علی خامنه ای در پاسخ به استفتایی که روز یک شنبه 5 آذر 96 در این خبرگزاری منتشر شد، همچنین تاکید کرد که دوچرخه سواری زنان در جایی که در معرض دید نامحرم است جایز نیست. با این حال روزنامه وقایع اتفاقیه روز 4 شهریور سال 1395 به نقل از یکی از اعضای واحد استفتاءات دفتر رهبر جمهوری اسلامی درباره حکم دوچرخه سواری زنان بالغ نوشته بود که آیت الله خامنه ای درباره دوچرخه سواری و موتور سواری می‌فرمایند در صورتی که به گونه‌ای نباشد که جلب نظر نامحرم شود یا مفسده‌ای به آن مترتب نباشد جایز است. بنابراین باید شخص توجه کند که در چه شرایطی اقدام به دوچرخه سواری می کند و این کار چه صورتی دارد. اگر نکات گفته شده رعایت شود جایز است. پایان نقل قول. با این حال سایت های نزدیک به اصولگرایان سخنان رهبر جمهوری اسلامی در روز 8 دی سال 75 در دیدار با مسئولان سازمان تربیت بدنی را منتشر کردند که گفته بود دوچرخه سواری دخترها در خیابان های تهران مناسب نیست و در ورزش تبرج و خودنمایی زن ممنوع است. فرانک پرتو آذر، ورزشکار حرفه‌ای در رشته دوچرخه سواری، پیش از این در مصاحبه با خبرگزاری روزاروز در مورد محدودیت‌های بانوان ورزشکار دوچرخه سوار گفته بود:
دوچرخه سواری بانوان فقط شاید توی یکی از چند تا از شهرها باشه که پذیرفته شده دوچرخه سواری می‌کنن مردم. خیلی از شهرها هنوز واقعا میگم ممنوعه. یه جوری از طرف خود ارگانهای رسمی مردم رو نگه میدارن که نذارن دوچرخه خانم‌ها رو نگه میدارن که دوچرخه سواری نکنن. در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست. قانون وزارتخونه هست که دوچرخه سواری کاملا مجوز داره، قانونی هست، هیچ مشکلی وجود نداره. خیلی برامون خوبه که مسابقات ما شمال کشور برگزار شه، چون شرایط شمال کشور، مسیرایی که حالا به نوع خاکی که وجود داره اونجا خیلی شبیه اروپا هست و برای ما خیلی خوبه. آمادگی رو که برای ما خیلی خوب ما رو آماده میکنه. اما متاسفانه شمال کشور اصلا شهرهای شمالی نمیذارن دوچرخه سواری بانوان میزبان بشن واسه مسابقات.
از طرف دیگر به گزارش جام جم آنلاین، شهیندخت مولاوردی، معاون وقت زنان نهاد ریاست جمهوری، نیز در روز 5 شهریور سال 95 در توییتی نوشت طبق اعلام دفتر رهبر انقلاب دوچرخه سواری بانوان با رعایت موازین شرعی بلامانع است. با این وجود نیروی انتظامی تهران کمتر از 2 هفته بعد در روز 16 شهریور سال 95 از برگزاری برنامه دوچرخه سواری گروهی خانواده که بنابود در قالب کمپین سه‌شنبه های بدون خودرو اجرا شود جلوگیری کرد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ما میرسیم به ساعت 16:15 به وقت تهران و پایان این بخش خبری از رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو فردا بمانید.